بسم الله الرحمن الرحیم. زهرة البیان صفحه 856 سطر 19. وصبر یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فیما یبدق که من الکفار و دعوتهم. و دعوتهم و فیما تلقاه من الازا منهم و اصبر علی ما یحصو علیه من الطاعات و علی ما یحصو عنه من المعاصی و القبائح. بعد از اینکه آیه نهم رو که در باب جنایات ذکر کرده بودیم توضیح دادیم، چند تا آیه از سوره انفال نقل کردیم، آیه 128 و دعای بعدش، آیه 126 و دعای بعدش، اونا رو هم توضیح دادیم. حالا رسیدیم به اون آخرین این چند تا آیه که احتمالا آیه 128 در انفاله، اون هم داریم معنی میکنیم. عبارات در اینجا خیلی آسونند، مطلبی هم تقریبا ندارن که احتیاجی به خارج داشته باشه، از رو بخونم کافی. صفحه 856 صفحه 19 وصبر در ابتدای آیه آمده که خطاب به پیغمبره، مرحوم محقق هم تقدیر میگیرن تا بفهمونن که خطاب به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. وصبر یا محمد صلی الله علیه و سلم در اون اذیت هایی که به تو از کفار میرسد. و از دعوت کفار، یعنی کفار یک اذیت هایی دارن که کاری به تبلیغ نداره، که هم تبلیغاتی داره. اینا باعث اذیت پیغمبر میشه. خدا در این آیه میفرماید که در مقابل این اذیت ها صبر کن. و فیما تلقاه من الازا منهم، این و دعوت هم رو حتی میگیریم بر مای فیما یبلغک و حتی تفسیر هم قرارش میگیریم، حتیش نمیگیریم بر کفار. صبر کن در آنچه که از کفار به تو میرسد، ما را عبارت از اذیت نمیگیریم، من عبارت از اذیت گرفتم. منطقه چون ایشون بعدن اذیت رو ذکر میکنه، دیگه ما رو در ابتدا عبارت از اذیت نمیگه، بلکه با عطف تفسیری که دعوت هم باشد ما رو تفسیر میکنه. میگیم در آن چی که از کفار به تو میرسد، یعنی در دعوتی که میکنه. و فیما اتوارون فیما قبل و فیما تلقاه من الازامل هم من رضا بیانه، در اون چی که به اون چیز از جانب اونها برخورد میکنی که برایت از اذیت های سیم میکنه. پس ما یه اول رو دیگه عبارت از عذا نگیریم، من گرفتم اشتباه بود. ما یه دوم رو عبارت از عذا بگیریم که خود مرحوم محقق هم من بیانی آورده و روشن کرده. بعد این صبری بود که پیغمبر در مقابل ناملایماتی که از انسان ها می دید باید انجام میداد. دو تا صبر دیگه هم هست، یکی صبر در مقابل طاعات، یکی صبر در مقابل معصیت. اینا رو هم خدا از پیغمبر میخواد که این دو تا صبر هم داشته باشه. وصبر علی ما یحصل علی، صبر کن بر اون چی که تحریک گردیده میشود، بر اون چیز یعنی ترغیب میشه و انسان ها بر اون چیز تحریک میشن. اون چیز عبارت از ساعته. صبر کن بر اون چیزهایی که نسبت به اون چیز همه تحریک میشند، یعنی صبر کن بر طاعت. بالاخره طاعت زحمت داره دیگه، تکلیف گفته میشه، تکلیف یعنی مشقت، زحمت. میفهمد بر زحمت طاعت صبر کن. و علی ما یحس عنه، و باز صبر کن بر چیزی که انسان ها از اون چیز دورگردانده میشوند و بهشون گفته میشه که به سمت اون چیز نرید، جدا میشوند از اون چیز، چون اون چیز عبارت معاصی و قبولیه. یعنی هم بر طاعات صبر کن که انجام میدهی، هم بر معاصی صبر کن که ترک میکنی. ترک زحمت داره، فعل و طاعات هم زحمت داره، در مقابل این زحمت ها صبر کن. و ما صبر کن، ما رو نافیه بگیرید، لذایشون میگه ولیسه صبر کن، به جای ما لیسه میاره تا بفهمونی که ما نافیه است. الا بالله، صبر تو به وسیله خداست، بابای سببی است، تقدیر میگیریم، یعنی به توفیقی و امری و اقداری و تأثیری. صبری که تو میکنی فکر نکن که از خودت هست، بلکه با توفیق خداست، با امر خداست، با قدرت دادن او و میسر کردن او، که همه چی رو برای تو فراهم میکنه و وقت صبر میکنه. ولی با همین فراهم کردن ها ازت میخواییم که صبر کنه. فلا یکون زایعن بل موجبن للاجر العظیم. وقتی خداوند توفیق به تو داده صبر میکنی، فکر نکن صبر زایع، صبر تو زایع نیست، بلکه موجب اجر عظیم. حالا چطور موجب صبر عظیمه؟ شاید به خاطر اینه که میگه و ما صبر که الا بالله، یعنی صبر تو بالاخره به خاطر رضایت خداست. درسته با توفیق اون شروع میشه، ولی به خاطر رضایت خداست و چنین صبری داره اجر عظیم. ولا تحزن، این ولا تحزن رو دو جور معنا میکنیم، که من در وقت معنا کردن آیه هم همین دو جور معنا کردم. لا تحزن علی المشرکین، یا لا تحزن علی قتل احد، هر دو جور معنا شد. بر مشرکین ناراحت نباش، در این که میبینی اعراض کردن از تو، ایمان نیوردن، واقعه بر کفر بوندن، کفری که موجب دخول نار و سخط خداست، نسبت اونها ناراحت نباش، اونها باش در خودشون کاری کردن و تو مسئولشون نیستی. وقیل بعضی گفتن لا تحزن دلانه لا تحزن موسیقی نیست، بلکه لا تحزن علا قتل آبود، بر مقتولین آبود اندوهگین نباش، که اون مقتولین همزه باشن یا غیر همزه، محزون رو برمونه نباش. چرا محزون نباشی؟ فإنه هم ادرکوا القرب الی الله و ثوابه، اونها رسیدن به قرب الی الله و رسیدن به ثواب خدا و عجز خدا و رتبه عظیمه عند الله، که این رتبه حاصل نمی شود جز از شهادت و رتبه العظیمت عنده، که این رتبه به خاطر شهادت بهشون داده شده. خب این همه امتیاز پیدا کردن دیگه، برشون قصه نخور. ولا تکو فیز دقیقه من مایم کرون، این رو خودشون معنا میکنن، ای ولا یکون ولا یکو صدر و کفیزیق، خطاب به پیغمبره، ولی نه به همه پیغمبر، بلکه مربوط به صدر پیغمبره، چون اون زیب نشون میده که مراد از مخاطب چه عضوی از اعضای مخاطب. یعنی ولایت صدر کفی یقین، دلت ناراحت نباشه، قلبت گرفته نشود از ما یمکر و بکر و اصحاب که الکفار. الکفار فاعل یمکره، یمکر نه یمکر. دلت نگیرد از آن مکری که کفار به تو و به اصحاب تو دارد. فإن الله يرد كيدهم في نحورهم، خدا کید اونها رو به خودشون برمیگرده و یه جزایی هم به اعمالهم، اونها رو به اعمالی که دارن جزا و پاداش میده. این یرد کیدهم في نحورهم حالت مثل داره، ولی خب معناش همون سیاسی هم. بعد می فهمد ان الله مع الذین اتقوا، خدا با شما هاست که تقوا دارید و محسن هستید. ان الله مع الذین اتقوا یعنی انه مع المتقین. متقین از چی؟ متقین از شرک و سایر معاصی و فواحش و کبائر. این همه‌شو متعلق بودن به متقین. متقین از این امور به نصر و الحبس و کلاعه، این متعلق به اون معص. خداوند با متقین است یعنی چی؟ یعنی به نصر و الحبس و کلاعه با متقین اونها رو یاری میکنه، حبسشون هم میکنه. کلاعت همون حبس کردن، محافظت. و مع الذین، خب گفتیم ان الله مع الذین اتقوا و مع الذین هم محسنون. محسن کیه؟ نه محسن حالا معلوم میکنیم، متقی کیست، محسن کیست. بعضی گفتن الاتقاء عن المعاصی، الاتقاء میشه مبتدا، عن المعاصی میشه خبرش. اتقایی که در آیه آمده پرهیز کردن از معاصی است و حسنی که در محسنون آمده فیما فرض الله علیه من طاعات است. حسن مبتدا است، فیما فرض الله خبرش. اتقایی که در آیه خواسته شده، نخواسته شده، حالا همراهی با متقی در آیه خواسته شده. اتقا یعنی اتقا از معاصی. محسنم که در آیه آمده یعنی حسن در آنچه که خداوند بر این عباد واجب کرده، چون که خداوند بر عباد واجب کرده عبادت از عبادات و طاعته. پس در طاعت باید انتخاب حسن داشته باشند، در معاصی هم باید اتقاد داشته باشند. و فیها دلالتون علا اجر صبر، یعنی در این آیه چند تا مطلب رو نشون میده. چند تا مطلب مطلبه علاوه بر تفسیرشون که همه تا مطلب رو میدیم، دلالتیست بر اجر صبر. و اجر عدم حزن حلا ما یسلو الى کفار او علینا، یعنی صبر بر ما یسلو الى کفار که عبارت از عذاب آخریست. او الهی نامن هم یا عذاب هاییست که اونها ناراحتی هست که اونها بر ما ایجاد میکنند. آیه میفهماند که حج صبر بهشون داده میشه، چون از اول داره وصبر، از کلمه وصبر استفاده میکنه که این نشون میده اگر صبر کنید اجر صبر رو بهتون میدیم. چون اسمه داره معنیش اینه که در مقابل این دستوری که شما دادیم عجر میدیم، این دستور دستور صبره، پس در مقابل صبر به شما عجر میدیم. خب آیه دلالت دارد بر عجر صبر، صبر بر اونچه به کفار میرسد یا صبر بر اونچه به مؤمن میرسد. همچنین آیه دلالت دارد بر صبر، صبر علی تقوا، و آیه دلالت دارد بر حسن تقوا و حسن احسان و حسن حال محسنین. این دلالتی سی از آیه استفاده کردیم.
اینجا عدم حسن
بله فیها دلالتون علا عجل صبر و عجل عدم حزن، یا این که بگیم فیها دلالتون علا عجل صبر و دلالتون علا عدم حزن، هر دوش درسته. شاید این که شما فهمید بهترم باشه. دلالت میکند بر عجل صبر و عجل عدم حزن، هر دو اینم درسته. دلالت میکند بر عجل صبر و دلالت میکند بر عدم حزن، اینم درسته. نه عدم الحزن عرض بگیرید بر صف یا عرض بگیرید بر عز. و فی قوله تعالی ولا تزر و بازرتون به زخرا، خب این یه مطلب مستقل دیگه، دیگه از اون بحث در مورد آیات قبل خارج شدیم. این مطلب به چه مناسبت اینجا نقل میشه؟ بحثایی که ما در سابق داشتیم بعضی هاشون مربوط شدن به قتل خطایی، و در قتل خطایی هم دیه لازم شد، دیه هم براده عاقله لازم شد، با اینکه عاقله هیچ گناهی نکرده بود، قاتل گناهکار بود. البته حالا نمیتونیم بگیم گناهکار، خطاکار بود، قاتل خطاکار بود، عاقله عملی انجام نداده بود، و در این حال او موظف شد، مکلف شد که دیه رو بپردازه. آیه لا تذر و بازرتون به زر اخرا نشون میده که عاقله بدهکار نیست، چون هیچ کس گناه دیگری رو بهده نمیگیره. حالا گناه رو خود آن بگیری که شامل خطا بشه، هیچ که خطای دیگری رو بهده نمیگیره. عاقله چطور خطایی قاتل رو بهده گرفته؟ پس آیه دیگر رو از عاقله نفی میکنه. اونطور میخوام بگیم که استثنایی وجود دارد. درسته لا تذر و بازرتون به زر اخرا قانونیست که باید بهش عمل کنیم، ولی استثنا هم داره. این قانونیست که استثنا هم ازش شده، تخصیص خورده به بعضی امور، از جمله همین به عاقله، چون روایات داریم روایات تخصیص داره. پس این آیه رو در اینجا آورده چون مناسبه با بحثه، بحث ما در جنایت هست، ولی جنایت خطایی که مستلزم دیه میشه و دیه هم بر عهده عاقله قرار داده میشه، در حالی که این عاقله گناهی نکرده، خطایی مرتکب نشده. این احتیاج به توضیح داره. توضیحش اینه که آیه قبول داریم شامل میشه، قانون هم داریم بیان میکنه، منتها تخصیص خوزه به توسط روایات. و در قول خداوند متعال ولا تذر و بازرتون به زر اخرا دلالت هست بر این که جایز نیست مؤاخذه کسی به گناه دیگری، و جایز نیست اخذ شیعی از کسی به سبب اینکه کسی دیگر کاری انجام داده. اینا جایز نیست الا مستثنی به نص و اجماع، مثل مؤاخذه عاقله به فعل غیر خودش که این با دلیل خارج شده. چون با دلیل خارج شده ما آیره به اون دلیل تخصیص میزن. خب بحثمون در کتاب جنایات تموم شد، وارد آخرین کتاب، کتاب قضا و شهادت میشیم. وقت داریم شروع میکنیمش، میخونیمش انشاءالله. باز این قسمت هم آسونه از رو باید خونده بشه، مطلبی که از خارج توضیح بدم خیلی توش نمیبینم. و فیه آیاتون در کتاب قضا و شهادت، آیاتی که مناسبه با قضا و شهادت هم ما اون آیات رو ذکر میکنیم و توضیح میدیم به مقداری که لازمه. ال اولا آیه اولا این آیه است، و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم. بینهم یعنی بین یهود، بین یهود اگر مخاصمه کردند و پیش شما آمدند بینشون حکم کن به ما عزوجل، یعنی همون قوانینی رو که خداوند در باره قضاوت گفته در مورد اونها اجرا کن. این دستور پیغمبره، این دستور پیغمبر دستور به ما هست. پس اگر ما هم بر مسجد قضاوت نشستیم و یهود پیش ما مرافع و مخاصمه آوردند، ما باید بینهم به منزل الله حکم کنیم. امرون لهو صلی الله علیه و سلم به این که حکم کند بین احبار یهود، حکم کند به منزل الله. احبار علماء یهود و عدم متابعت هواهم، و باز امر شده پیغمبر که متابعت نکند از خواسته یهود. خب دو تا امر به پیغمبر شده، یکی این که قضاوت رو اونطور کن که طبق قواعد طبق منزل الله، دومی که از هوا و هوس اونها پیروی نکن. این دو تا امر رو ایشون می‌فهمد به ظاهر ما پیغمبری، یا به باطن ظاهر ما پیغمبری، مال ما هست حیات برای این ظاهری، چون بعضی از احکام اختصاصی پیغمبر خود مشخصی که دیگه وقتی به پیغمبر واجب شد بر ما دیگه لازم نیست واجب باشه، ولی این از اختصاصی ها نیست. رضا میگه فیجب علینا ذلک. از ثانی یعنی آیه دوم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک، قسم به خدا ایمان به تو نیاوردند مگر اینکه وضعشون این باشه که وقتی پیش تو نزاع کردن و آمدن که تو حکم کنی بینشون و قضاوت کنی، تو بله تو اگر حکم کردی و قضاوتی کردی، اونها حتی در دلشون هم از این حکم تو ناراضی نباشن، در چنین حالتی ایمان دارن، و اگر غیر از این باشه ایمان ندارن. آیه بسیار سختی، یعنی نمی فرماید اگر بر تو رد کردن ایمان ندارن، خب رد کنه که مسلم ایمان ندارن. میگه حتی اگر تو دلشون یه ذره ناراحتی باشه ایمان ندارن، یعنی کاملا باید به قضاوت تو راضی باشن. از ثانیه بلا فلا و رب جلای منون، یعنی گمان نکنند که به محض این که شهادتین گفتن ایمان آوردند، بلکه باید علاوه بر شهادتین چنان مطیع باشند که حتی در دلشون هم خلاف اطاعت نقش نبنده. ایلای از امو انل ایمان یحصل به مجرد لسان، گمان نکنند که ایمان با شهادتین حاصل میشه مع المخالفت به قلب و عدم رضا به حکمه، در صورتی که با قلبشون مخالفن یعنی رضایت به حکم پیغمبر ندارن، حکم قضاوت. این به عدم رضا حتی بر همون بل مخالفت به قلبه، مخالفت با قلب میکنن یعنی رضا با... یعنی مخالفت میکنن به قلب خودشون، یعنی رضایت به حکم پیغمبر ندارن، رضایت کار قلبه، اینها راضی نیست. پس مخالفت بالقرد دارن میکنن. بله مخالفت، بله مخالفت بالقرد بعد مرزا بوش می ازا لم یوافق تباهون، زمین لم یوافق به حکم برمیگرده، وقتی حکم با طبعشون نساخت شروع میکنن به مخالفت بالقرد، معلوم میشه ایمان نداره. خب و تحاکم الاتاقود، این و تحاکم الاتاقود عطف بر مخالفت به قلبه، یعنی مخالفت به قلب میکنه کنه یا تحاکم الی تاغوت هم دارن، یا پیش شما که میاد قلبن مخالفند یا مستقیم میاد پیش تاغوت. اقسم و بربک انه لیس کذلک، اینا اینکه این گمان میکنن که ایمان دارن به صرف این شهادتین ولی اون کارا رو انجام بدن. بعد خداوند میفرماد اقسم و بربک انه لیس کذلک، قسم به پروردگار تو اینطور نیست که اونها فکر میکنن که با صرف شهادتین مؤمن بشن. انهم لا یؤمنون حقیقت الایمان، حقیقت ایمان برشون حاصل نمیشه، یعنی ایمان حقیقی، مگر اینکه تو رو حاکم قرار بدهند فی ما شجر بینهم، در نزاعی که بینشون اتفاق افتاده. حتی یجعلون که حاکم، این تفسیر برای حتی یحکم که است، یعنی حد ایمان ندارن مگر اینکه تو رو حاکم قرار بدن، لا غیره که غیر تو رو حاکم قرار ندن. البته ائمه که غیر پیغمبر به حساب نمیاد، اونا رو حاکم قرار دادن ایراد نداره. بله، حتی یجعلون که حاکم اللاقی هست فی ما وجود بینهم، در اون نزاهایی که بینشون یاف شده تو رو حاکم قرار بدن. اون چه که یاف شده بینهم کیست؟ من المخالف فی امورهم، در کارهای روزمره خودشون با هم مخالفت میکنن. یعنی نزاع، مخالفت در اینجا معنی نزاع، همون معنی شجره رو داره بیان میکنه. فیما شجره بینهم، یعنی در اون چه که نزاع کردن، اینجا بین مخالفت کردن در امورشون، یعنی با هم درگیر شدن در یه امری از امورشون و پیش تو میان برای قضاوت و تو رو حاکم قرار میدن. تا این کار رو نکنن ایمان ندارن. بعدم که حالا تو رو حاکم قرار دادن اینجا تموم نمیشه، ثابت نمیشه که ایمان دارن، باز باید به قضاوت تو تن بدن و هیچ مخالفتی نداشته باشن. ثم اذا حکمت بینهم بشیء من الحق، باید لا یجدوا فی انفسهم حرجا حرجن نزیغن و شکن فی انه الحق، رضایت داشته باشن و شک هم نکنن، اون وقت میشن مؤمن. لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، یعنی از اون چیزی که قضاوت کردی شکی زیقی درشون پیدا نشه. به مقدر این چی؟ یعنی به محکم تو بری حکم شدی، چه بگیم حکم شدی، چه این قضا شدی، هر دوش قضاوت شدی. و یسلم و تسلیم، ایمان دارند به این نحوی که گفتیم. آخر سرشم این میگیم که تسلیم میشوند برای رضای خدا. و ینقادو لکه انقیاد تاما، اکبر یسلم است، یسلم و تسلیمند و ینقادو لکه، یعنی مطیع تو بشند، اطاعت تام. اطاعت تام چیست؟ من غیر ان یشوب و شک کن و هر جن و زید و خلقن و عدم و رضا و این نظاله که عدم و ایمان. هر کدوم از این آبیت دلیل برمی که ایمان هنوز دلیشون راه بیده نکرده و مومن نشده. خب در این آیه شریف چند تا مطلب هست، یکی میخوام ذکر کنم. در این آیه شریف کمال مبالغه است در این که باید رضایت پیدا کنید به حق. حالا موجی حق هر کی میخواد باشه، در آیه موجی حق پیغمبره، ولی حالا هر کی میخواد باشه، حق مهمه که باید بهش اعتراف کرد. و عدم و انکار و باز وظیفه قرار داده شده که انکار حق نکنیم. و عدم و تذکر، تذکر یعنی دلتنگ شدن، دلتنگم نشن نشویم به این حقی که در مورد ما در اجرا نشه، حتی به دلتنگم نشیم، نه تمام ممکن نشیم بلکه دلتنگم نشیم. که سلام تسلیمن یعنی ینقاد الله که امقیادن تا ما، اطاعت تا من غیر انگشو و این اطاعت رو شکی و حرجی و زیقی و عدمه و خلقی و عدمه ازا هنه زالی که عدمه ایمان. خب این خونده بله. گفتیم که در این آیه کمال مبالغه است، در این که باید رضایت به حق بدیم و حق رو انکار نکنیم و تذکر به حق هم نداشته باشیم، یعنی دلتنگ از حق هم نشیم. و انذالک یعنی باز در این آیه شریفه این مطلب هست که انذالک منافی ایمان، انکار حق کردن، تذکر به حق پیدا کردن، همین هم منافی ایمانه. و باز در این آیه این مطلب هست که انه لیس مخصوصا به حکمی، این که میگن باید اطاعت کنید، باید رضایت بدید، باید در دلتون هم مخالفتی نداشته باشید، اختصاص به حکم پیغمبر نداره، بلکه مربوط به هر حکمیست که حق باشد، ولی اون حکم حق از پیغمبر صادر نشده باشه، از یه قاضی معمولی صادر شده باشه، بازم باید اطاعت باشه. و نهو لیسه مخصوصا به حکم، این وجوب اطاعت به طوری که حتی در دل یه ذره کدورت هم نباشد مخصوص به حکم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه حکم حق این چنین است که باید مورد قبول و اعتراف واقع بشه، بلکه انکار بل انکار و کل حکم عالم به حق هو نفس انکار حکمه، نفی و انکار هر حکمی که از عالم به حق صادر شده، ایو عالم انکان، این عالم هر چی میخواد باشه، حکمی که از او صادر شده اگر انکار شود، انکارش انکار حکم پیغمبر است صلی الله علیه و آله و ظاهر، این که انکار حق انکار پیغمبر ظاهره، چون حق رو پیغمبر آورده، اگر ما این کار حق بکنیم مثل این که بگیم اون چه که پیغمبر آورده حق نیست، این خب میشه این کار خود پیغمبر دیگه، این کار کارهای پیغمبر. از سال سومین آیهی که میخوام بخونیم اینه که آیهی که در سوره مائده آمده و در دو تا آیه پشت سر هم ذیل آیه مربوط به کفاره و در آیه سوم با فاصله یک آیه، این سه تا آیه یک و دوش پشت سر همه، سومیش هم با فاصله یک آیه ذکر شده، هر سه هم اینطور میگن اگر کسی حکم ما انزل الله نکند فاولئک هم الکافرون ظالمون فاسقون. ظالم بودن کسی که حکم به ما انزل الله نمی کنه روشنه، بالاخره هر کس که گناه میکنه ظالمه، این کسی هم که حکم به ما انزل الله نمی کنه گناه میکنه پس ظالمه. فاسق بودنم روشنه، چون خروج از شریعت کرده و هر کی خارج بشه بهش میگن فاسق، اما کافر بودن مهمه. خب اگر کسی به ما انزل الله رضایت نده چطور کافر میشه؟ این هم جواب میدن ایشون، میگن که منظور اینه که این اشخاصی که به حکم خدا تن نمیدن، این اشخاص در واقع دارن استخفاف به شریعت میکنن، نه این که این فعل خاص رو مخالف باشن، بلکه با ما انزل الله مخالفند. خب معلوم میشه این کسی میشه کافر و حکم کفار پیدا میکنه، حکم عذاب اون هم پیدا میکنه. و من لم یکون به ما انزل الله میفهمد که ان المراد از این لم یکون این است که مستهین به این حکم باشد، اهانت کند به این حکم و منکر این حکم باشد و مستخف به این حکم باشد، این حکم سبک بشوند، اون وقت است که فاولئک هم الکافرون. چرا کافره؟ لاستخفاف هم بشن، این کسانی که به ما انزل الله حکم نمی کنن استخفاف به شریعت کردن و انکار کردن ضروری من الدین رو و بدون قید حتی بر من الدینه، انکار کردن ضروری من الدین رو و ضروری بدون قید رو، خصوصاً که ممکنه زنگی بشه میشه مرتب میشه کافر. خب هاولای که همون ظالمون، این آیه دیگر است، زل آیه دیگر است. خب علاوه بر این که کافرن میگه ظالمن. ظالمن یعنی چی؟ یعنی از حق خارج شده. لذا تفسیر میکنیم لحکم این به خلاف حق، چون به خلاف حق حکم شدن ظالم شده. فاولای که همون فاسقون لخروجیم، چرا فاسقن؟ چون از دین خارج شده، از شهر خارج شده. پس هر سه عنوان رو دارن، کسانی که حکم عنوان زلزله نمی کنن هر سه عنوان رو دارن. روشن مطلب هر رابعه آیه چهارم که میخوام بخونیم اینه: و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. دستوره منطبق این صورت آمده، اگر بین مردم حکم کردید باید حکم به عدل میکنید. این هم روشنه، امر الله تعالی حکام رو و قضات رو که حکم به عدل رو کنه. پس این آیه دلالت میکنه برای این که عدل بین مردم در حکم حاصل است. نه، دلالت میکنه برای این که واجب است، عدل بین مردم در حکم واجب است. حتی دل علی وجوب العدل بین الناس فی الحکم، دلالت میکنه که چون امر کرده خداوند که بین مردم به حق و به عدل حکم کنید، معلوم میشه که حکم کردن به عدل واجب است. حتی دل علی وجوب العدل بین الناس فی الحکم. صریحا رو من غیر تدلل میگیرم، آیه صریحا دلالت دارد بر اینکه عدل بین مردم در حکم لازم است. یعنی اگر ما خواستیم حکم کنیم، قضاوت کنیم، باید عدالت رو رعایت کنیم. الخامسه، این خامسه رو بخونم باسونه. آیه پنجم اینه: انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس و ما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. ما کتاب رو نازل کردیم به تو متلبسا بالحق، یعنی در حالی که همراه حق بود، مطالبش همه حق بود. این کاری کردیم تا تو بین مردم حکم کنی و قضاوت کنی، اما نه قضاوتی که خودت به رأی خودت انجام دهی، بلکه به ما اراک الله، اون که خدا به تو نشون داده. بلا تکن دل خواهد این نخصیم. اگر دو نفر آمدن یا چند نفر آمدن پیش تو که برشون قضاوت کنی، اگه دیدی بعضیشون خائنند و خلافکار، همراه اونها نباش، معین اونها نباش. خصیم رو در اینجا ایشون به معنای معین معنا میکنه. البته خصیم به معنای معین نیست، ولی خب لازمش در اینجا اعانته. این ولا تکن للخائنین خصیما به ظاهرش معناش قابل قبول نمیاد، که میگه خصم خائنین نباش، در حالی که پیغمبر باید خصم خائنین باشه. ولی خصیم رو ایشون در اینجا به معنی معاون معنا میکنه و لازم قرارش میده، نه در دلالت مطابقه نیست، دلالت التزام. البته بر تفسیر قاضی بیضاوی شروح متعدد نوشته شده، یه شرحش به نام شرح شیخزاده است، حاشیه شیخزاده، اون شاید جز بهترین ها باشه. اونجا من دیدم این لا تکن للخائنین خصیما رو توجیه کرده بود، توجیه خوبی هم کرده بود، اما الان یادم نیست چی بود. اونجا مراجعه کنید، بد نیست. ذیل همین آیه حاشیه شیخزاده، حاشیه شیخزاده رو سابقا ترکیه چاپ کرده بود، چهار جلد قطور، خیلی سخت خونده می شد. اخیرا مثل اینکه چاپ شده مثل 20 جلد یا یه خود بیشتر از 20 جلد در آمده. وقت بیروت چاپ کرده با خطای سرخ کلمات بیضاوی نوشته شده، با خطای مشکی کلمات شیخزاده نوشته شده. هر کتاب لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بر کتاب عبارت از قرآنه و به حق حال است متعلق است به متلبسان مقدر که من معنا کردم و به ما اراک الله یعنی به ما علم الله ایاهو ایاهو برمیگه به حق، یعنی به حقی که خداوند به تو اعلام کرد از طریق وحی. فهوه یعنی این اراکه از رؤیت به معنی علم، نه به معنی رأی و قیاس باشه، نه اراک الله یعنی به رأی خودت، بلکه به تعلیمی که خدا کرده. فلا یدل، پس این آیه دلالت نمی کند بر جواز قیاس، چون اراکه به معنی اینه که علم به تو علم داده و نخواست و از تو خواسته که به علم عمل کنی، نخواسته به رعیت عمل کنی. اراکه به معنی عمل کردن به رعی نیست. فلا یدل علی جواز القیاس و الاجتهاد لهو یعنی برای پیغمبر، بلکه دلالت بر نفی عمل به رعی و دلالت بر نفی قیاس میکنه، چون میگه به حق حکم کن، به ما اراک الله حکم کن، آنچه خدا به نشون داده، این یعنی قیاس نکن. اونی که خدا به نشون نداده که با قیاس خود به دست آوردی طبق اون حکم نکن. پس میبینی داره نفی قیاس میکنه. و یدل ایزن این آیه با اون لا تکن لقانون خصیمش دلالت میکند بر عدم جواز معاونت متخاصمین متحاکمین یا متخاصمین متحاکمین، حالا هر جور بخواد بخونید درست. خب اعانت کردن یعنی چی؟ اعانت کردن به یکی از دو صورت، یا طرف اون کسی رو که ظالمه بگیره، یا نه به یکی از این دو یاد بده که چطوری بر طرف دیگرش غلبه کنه، چطوری طرح ادعا بکنه تا حق به او داده بشه. فیأخذ، این تفسیر معاونته. معاونت به این صورت است که این حاکم بگیرد جانب یکی را و خصم دیگری بشود. ببینید داره خصم ما رو معنا میکنه، خصم دیگری بشه، یعنی به نفع. ببینید عبارت اینطور میشه لا تکن لخائنین، یعنی به نفع خائنین خصم اون حق ها نباش، به نفع خائنین خصم اون صاحب حق نشو. او یعلمه، یا اینکه تعلیم بدهد به یکی. ضمیر یعلمه برمیگرده به اهله ما، ضمیر مفعولش. معاونت متخاصمین به این است که تعلیم بدهی به اون اهله ما، یعنی راهی رو که غلبه پیدا کند اون اهله ما به توسط اون راه بر خصم خودش. من حوزانه آنست نحوای مختلف داره، هیچ کدوم از این انها رو استفاده نکن، که اگر استفاده کردی به نفع خائن خصم اون صاحب حق خواهی شد. عبارت اینطوری داره معنی میشه، به نفع خائن خصم صاحب حق میشی و در نتیجه اعانت خائن کسی. از کردم به دلالت مطابقی اعانت در نمیاد، به دلالت التزامی اعانت در نمیاد. به دلالت مطابقی میگه طرف خائن رو نگیر که خصم صاحب حق بشی، دلالت التزامی اینه که به خائن کمک نکن. خب آیه معنا شد، معنای ظاهریش هم حفظ شد، کنایه هم گرفته شد از اون معنای التزامی و هیچ اشکالی هم بر معنای پیش نیومد. خب این آیه ششم هم بذاریم برای درست.